سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دنی با 33 سال هوشیاری هستند از کشور آمریکا. مترجم محترممون هم سرکار خانم سری هستند. حالا ازشون خواهش میکنم که تجربهشون رو با ما و گروه در میون بذارن. سرکار خانم سدی،
سلام علیکم، متشکرم. های دنی،
سلام جلسه.
Hello.
How are you doing? You have the entire floor. Go ahead, Danny.
Hi. Welcome to our AA friends in Tehran. My name's Danny C, and I am an alcoholic. I live in Southern California, in Palm Springs. It's a beautiful place. And it wasn't always like that. I didn't always live in beautiful places. I'll let you know that I got sober in Southern California on April 11th, 1987, which makes me 33 years and some months sober. And I'll tell you a little bit of what it was like for me. As a kid, I started using drugs and alcohol when I was 12 or 13 years old. And it progressed from there. I made it through high school, but it took me 5 years. Usually takes four. I went to college for a little while. Never got through college because I couldn't stop drinking long enough to study. And I was born and raised on the East Coast of the United States near New York City. When I was 21 years old, I moved to Southern California. And I had some friends here. And I decided that being in New York was bad for me. I was drinking too much. I was using too much. My drug of choice was cocaine at the time. So I drank a lot of vodka and I used a lot of cocaine. And I came to California thinking I could change. It would be different.
Danny, do you think you should stop there and I will get back with you? Let me translate all that you said. Okay? Is that okay?
Okay, yeah, I'm sorry.
Okay, I am sorry. I apologize. Thanks for just sharing this. Salam dostan azizam, ism man Danny hastesh. به جلسه AA تهران خوش آمدید. من دنی سی هستم، یک الکلی. من در کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنم، در شهر زیبای پالم سپرینگ که البته همیشه اینقدر زیبا به نظرم نمیومد و خبر نداشتم زمان مصرف که در چنین جای زیبای زندگی میکنم. زمان هوشیاری من آپریل 11 آپریل سال 1987 هستش. این به من 33 سال و چند ماه هوشیاری میده. من در جنوب کالیفرنیا هوشیار شدم. یک کمی میخوام راجع به زندگیم بهتون بگم که چه جوری بوده. من 12 یا 13 سالم بود که الکل مصرف کردم. به شدت سریع به طور پیشرونده این مسئله رفت جلو. من بعد از یه مدتی رفتم به دبیرستان، به جای 4 سال 5 سال طول کشید تا دبیرستانم رو تموم کنم. بعدش رفتم به کالج، اونم نتونستم تموم کنم. انقدر مشروب میخوردم که مشروب نمیذاش من درس بخونم. من نزدیک نیویورک به دنیا اومدم و حدود 21 سالم بود که اومدم به جنوب کالیفرنیا. اینجا دوستانی دارم، اومدم پیششون. توی نیویورک موادی که مصرف میکردم کوکائین بود، ودکا زیاد میخوردم و به همین دلیلم موف کردم و اومدم به جنوب کالیفرنیا، جایی که الان هستم. اوکی دنی، ساری فور اینترابشن، گو هید.
اوکی، سو جست فور کلاریفیکیشن، دو یو وانت می تو tell me, you know, should I, did I go too long then?
No, that was great. That was great.
Okay. So, okay. Where, so, I moved out to California, and what I learned later on in Alcoholics Anonymous was something that we called geographics, which means we move from where we're living, hoping to get away from whatever it is that's causing us to drink or use. But the problem with that is that wherever we go, there we are. We are the problem. It's not where we live. It's not how much money we have. It's not any of those things. What it is that we have a spiritual malady, which means a spiritual sickness. And for me, that was not involving God or anything you might want to call God or your concept of God or your higher power. I didn't involve any of that in my life. And I also began to isolate from the people who loved me, because the people who cared about me and loved me, they were hurt by the fact that I couldn't live a normal life, that my life was torn apart by drugs and alcohol at almost every turn.
Okay, that's great. I think I should go and do that.
Okay.
Thank you. دنی میگه که خب به هر حال من اومدم به کالیفرنیا از نیویورک و بعدها یاد گرفتم، متوجه شدم یه چیزی که تو برنامه به ما میگه به نام جغرافی، یعنی اینکه ما از یک مکانی نقل مکان جغرافیایی، یعنی ما از یک جایی که هستیم میریم به یک جای دیگه به این امید که مصرف نکنیم و اوضاعمون از نظر مصرف بهتر بشه، اما ما هر جا که میریم همون جا هستیم، همون مکانی هستیم که بودیم. مهم نیست که کجا زندگی کنیم، مهم نیست که چقدر پول داریم، هیچ کدوم اینا هیچ اهمیتی نداره. آنچه که مهمه و واقعیت داره اینه که ما یک بیماری روحانی داریم، یعنی در اصل ما یک دیوانگی روحانی داریم، ما به لحاظ روحانی کاملا دیوانه هستیم. برای من اجازه ندادن ورود خداوند تو زندگی و بریدن از کسانی که منو دوست داشتن، من کلن از اونا بریدم، اونایی که منو دوست داشتن بیشترین صدمه رو میدیدن از مصرف من در زندگیشون، و زندگی من در هر شرایطی یک زندگی بود که به دیگران صدمه میزد، به خودم آسیب میزد و حالا میخوان ادامه بدن. اوکی دنی، گو هید.
اوکی، سو اسکیوز می، مای مای لایف واز ایت واز اوکی، آی مین آی دیدنت آی وازنت لیوینگ ان دی استریت اور انی اف دوز کایندز اف ثینگز. آی هاد ا جاب، I was employed in the entertainment industry, and in the early 80s, which that was around that time, it was very acceptable to drink and use while you were working, because everybody was doing it. And it got to the point where that acceptability was a cover for me. I kept drinking and using. When other people would drink and use, And while we were working or at a meeting or whatever, they would stop and go home. When I left work or left the meeting or left the people, I wouldn't stop. I would go get more alcohol, more liquor, more drugs, and basically run around in the streets of Hollywood and, you know, going to parties, all of which I thought I was having a good time. But when I look back, it was all very out of sync. I was out of touch with my feelings. I was out of touch with the people around me. And I had nothing grounded. I like to say my feet were firmly planted in the air. So I couldn't put anything together in my life. I barely could keep my rent so I could keep a place to live. I had car accidents. I had physical problems. All were caused by me and my inability to stop using drugs and alcohol.
Okay. Okay. دنی میگه که خب من زندگیم اوکی بود. توی خیابون زندگی نمی کردم، هنوز یه کاری داشتم، هنوز تو صنعت فیلم و سینما و تئاتر و سرگرم کردن مردم کار می کردم و در دهه 80 اون ماها قابل قبول بود که مشروب بخوری، مصرف کنی در حال کار، برای اینکه همه این کار رو می کردن و یه چیز عادی بود. ولی به یه جایی رسید که برای من تبدیل شد به یک پنهانکاری، یعنی در ظاهر منم مثل دیگران مشروب می‌خوردم و مصرف می‌کردم، ولی مسئله اینه که وقتی که اونا این کارو می‌کردن در یه مقطعی دیگه ول می‌کردم، می‌رفتم خونه‌هاشون، ولی من نمیتونستم قطع کنم. من قطع نمی‌کردم، می‌رفتم الکل بیشتر می‌خریدم، مواد بیشتر می‌خریدم، همینجور تو خیابونای هالیوود می‌رفتم، می‌اومدم، می‌رفتم به مهمونی‌های مختلف و خوش می‌گذروندم. و حالا وقتی که به عقب نگاه میکنم میبینم که من اساسا زمانی که این کار رو میکردم با افرادی که زندگی میکردم یا افراد جامعه، افراد دور و برم، مثلا در تماس نبودم، با احساسام در تماس نبودم. و بهترین جمله‌ای که میتونم براش بگم اینه که من انگار پاهام تو هوا بود، روی زمین نبود. هیچ چیزی رو نمیتونستم تو زندگی نگه دارم. اجاره خونم رو نمیتونستم بدم، زورکی میدادم، تصادف رانندگی میکردم با ماشین، مسائل جسمی برام پیش اومده بود و همه اینا به خاطر این بود که من نمیتونستم مشروب نخورم. مشروب میخوردم، مواد میزدم و این اتفاقات ناگوار تو زندگی میافتاد. دنی؟
Hi.
Yeah.
So, what happened for me was, I, at the age of 26, 27 years old, I realized I had a problem. And after a lot of, you know, very bad things happening to me, including, getting arrested and going to jail for minor offenses for very short periods of time. At 26, I started going to some meetings. But
AA meetings?
What?
To AA meetings? Going to some meetings?
I started to going to some AA meetings, yes. And,
okay.
And actually, I started with Cocaine Anonymous because I thought that my problem was the drugs, not the alcohol. So I soon found out that as I stopped using the cocaine, I still was drinking alcohol. and I couldn't stop the alcohol. So I realized that it was alcohol was the problem. After 4 years or so, 3 to 4 years of slipping back and forth, I finally went to a group of men, a men's stag Monday night, and I met people there, as the big book says, in whom the problem had been solved. And it was very attractive to me. I really wanted what these people had. They were living their lives and they were accomplishing things and they were successful. And that was all I ever really wanted. I just wanted to be accepted by my peers and be successful at something in my life. So it was attractive to me when I met these men. And I made a commit. Okay,
great. دنی میگه که خب پس بنابراین بعد از این داستانی که یه عالمه مشکلات داشت وقتی که تو هالیوود زندگی میکرد و مشکلاتش به خاطر این بود که مشروب میخورد و نمیتونست مشروب و کوکائین رو قطع بکنه، میگه ولی بنابراین اتفاقی که برای من افتاد اینه که تو سن 26-27 سالگی اون موقع ها فهمیدم که من یه مشکلی دارم و بعد از یه عالم اتفاقات بعدی که برام افتاد، از جمله این که من بازداشت شدم به خاطر جرمای کوچیک، به زندان افتادم مدت کوتاه و در 26 سالگی رفتم یه تعدادی جلسه AA. اکچولی اولش من رفتم به جلسه کوکائینی های گمنام، برای اینکه فکر میکردم که مشکل من مواد مخدره نه الکل. یه مدتی رفتم اونجا و مواد مخدر و کوکائینم رو قطع کردم، اما دیدم که دارم باز الکل میخورم و نمیتونم الکل خوردنم رو قطع کنم. بعد متوجه شدم که مشکل من در اصل الکل. یک حدود 4 سالی همینجور رفت آمد میکردم توی AA، میرفتم میومدم تا اینکه برخوردم به یک گروهی از مردانی، جلسه مردانه در دوشنبه شب. اونجا میگه آدمایی رو دیدم که مشکلشون حل شده بود، مشکلشون حل شده بود و من همون چیزی رو میخواستم که اونا داشتم. اونا یه زندگی نرمال داشتن، چیزهایی رو تو زندگی به دست آورده بودن، موفق شده بودن و در زندگی پذیرفته شده بودن، آدمای دور و برشون اینا رو پذیرفته بودن. برای من این گروه خیلی جذاب بود، دیدن اینا برای من خوب بود. منم میخواستم که کاری داشته باشم، چیزهایی رو به دست بیارم و خیلی دلم میخواست که من هم پذیرفته بشم. بنابراین به این گروه جذب شدم. اوکی دنی؟
اوکی. So when I met these men, I balked at working the steps. I didn't really want to do the steps. But in anything that involved work of me looking at myself, of me seeing what the truth of what was going on, was painful, because the truth was that I was not a good person, that I was doing things that people who are decent people do not do. And I didn't want to do them anymore. I didn't want to be like that. I did not want to live the way I was living. So I saw people living the way I wanted to live and continuing to do their lives. But I also heard from them that they were just like me. They had had this problem of drugs and alcohol. And they had conquered the problem by using the steps of Alcoholics Anonymous. So I went to my sponsors. Sponsorship is very important. If you're new in Alcoholics Anonymous, it's a good idea to get a sponsor, because the original guys who were the founders of Alcoholics Anonymous believed that the success of Alcoholics Anonymous was because it was one drunk talking to another, and that they understood a language like only alcoholics can. The language of the heart, we call it in Southern California and all around the United States. I've been to meetings in a lot of different places in the U.S., and it's all the same. They all speak the language of the heart. I've been to places where English is not spoken, and I'm not really good at other languages, but I can relate to the people there just by the fact that they do the same thing. They read the big book, they read the pamphlets, they read out of the chapters, and they're smiling, and they're, for the most part, happy people, the ones that have some time and a length of sobriety.
Okay. Okay, then. That was great. دنی میگه بنابراین این آقایان رو که دیدم راضی بودم، دوستشون داشتم، بهشون جذب شدم، ولی اصلا خوشم نمیمد قدم کار کنم. من به هر اون چه که نیاز به کار کردن داشت که من خودم رو ببینم و به هر اون چه که توش یک حقیقتی بود به اون لگد میزدم، چون واقعیت از نظر من این بود که من آدم خوبی نبودم، کارهایی رو که من کردم آدمهای خوب نمی کنن و من اصلا دلم هم نمی خواست که اونطوری زندگی بکنم و این است که دوست نداشتم قدم کار کنم، تا به تحمل اینکه حقیقت رو ببینم رو نداشتم. اما آدمهایی که دوروبرم می دیدم، می دیدم اونا دارن یه جوری زندگی می کنن همونی که من می خواستم، و چیز جالبی رو که اونا به من می گفتن که اونها هم مثل من بودن و با کار کردن این قدم ها و موندن تو برنامه اینجوری شدن و تغییر کردن. چیزی که توی برنامه مهمه مسئله راهنماست. اگر جدید هستید فکر خیلی خوبیه که راهنما بگیرید. بنیانگذاران ما همشون گفتن که کمکی که ما میتونیم بگیریم از کمک یک همدرده، یعنی کمک کردن یک آدم مست، یک آدم الکلی و یک آدم دیگه، چون که این دو نفر زبان همدیگه رو میفهمن و این زبان AA هستش که بهش میگن زبان قلب یا زبان عشق، و در تمام آمریکا همینو میگن راجبش. دنی میگه من جلسات زیادی رفتم که همه مثل هم در جاهای مختلف همین زبان صحبت میکنن و همین زبانی که همه ما میفهمیم. جلسایی رفتم که اصلا زبان اولشون انگلیسی نبوده و من اصلا در زبانهای غیر انگلیسی خوب نیستم، ولی به گونه خودم رو به اونا وصل شده میدیدم، برای اینکه اونها هم باز دوباره از همین زبان قلب و زبان عشق و زبان AA استفاده میکنن. اونا همه در سراسر دنیا کارهای مشابه میکنن مثل ما، کتاب بزرگ الکلیا رو میخونن، پنفلت میخونن و اصول AA رو رعایت میکنن. همشون لبخند میزنن، همشون آدمای خوشحالی هستن و دلیلش اینه که برای مدتی هوشیار بودن و الکل مصرف نکردن و این الکل مصرف نکردن و در انجمن الکلی گمنام بودن باعث خوشحالیشون بوده. اوکی دنی؟
اوکی. So I started to want what these people had, and I was still fighting alcohol. There's a part in the book that we that I like. It's on page 25 of the big book. Mm-hmm. And it says that if you are as seriously alcoholic as we are, we believe there is no middle of the road solution. That means mm-hmm. half measures. No half measures.
Mm-hmm.
We were in a position where life was becoming impossible, and if we had passed into the region from which there is no return through human aid, we had but two alternatives. One was to go on to the bitter end, blotting out the consciousness of our intolerable situation as best we could, and the other was to accept spiritual help. So that's what my sponsor, the one drunk talking to another, the guy who had some time, taught me. He taught me that I needed to get a spiritual solution to my problems. And I didn't know what that meant. I had no idea. So every time I brought a problem to him, he would say to me something like, did you go to a meeting? Did you raise your hand? Were you of service? Did you put chairs up? Did you wash cups? Because in my first place, Radford, that I went, we had a coffee machine and we had cups. And at the end of the meeting, you'd have to wash the cups and clean the ashtrays. And I didn't understand how that was going to solve any of these problems that I had when I was talking to my sponsor about. I didn't understand the concept of service. You know, our AA symbol is a circle with a triangle, and there are three legacies. There's three legs of that triangle. That's unity, recovery, and service. And that's how we stay sober. We stay sober by being united in our community, coming to meetings, being of service to the meetings, helping the new people. And we recover from a seemingly hopeless state of mind and body.
Okay, great. Okay. And Derek, could you wait till I say that? It was great what you shared. It was really great. I have written it down. دنی میگه که به هر حال من میرفتم به جلسات و خیلی جدی شروع کردم آنچرا که اونا دارن رو بخوام. هنوز هم با الکل میجنگیدم. با الکل جنگ زیاد داشتم و یه قسمتی از کتاب بیگ بوک الکلی ها در صفحه 25 این قسمت رو دنی برای ما خون که میگه اگر شدت بیماری شما به همون حدیه که ما داریم ازش رنج میبریم، به اعتقاد ما راه حل میانبری برای شما وجود نداره، یک راه وسطی وجود نداره. ما در موقعیتی قرار داشتیم که زندگی برای ما غیر ممکن شده بود و به جایی رسیده بودیم که دیگر هیچ کمک انسانی، اینو تأکید کردنی، هیچ کمک انسانی نمیتوانست ما را بازگرداند. و از اینجا مجددا شروع میکنه که میگه در این صورت باید یکی از این دوتا گزینه رو ما قبول میکردیم. یکی از گزینه ها اینه که تا اونجا که میتونستیم چشممون رو کاملا ببندیم بر شرایطمون که غیر قابل تحمل بود و منتظر بودیم که راهی عاقبت دردناک خود میشدیم، یا اینکه کمک روحانی رو قبول میکردیم. و از اونجایی که هیچ کدوم از ما تمایلی در از دنیا رفتن نداشتیم، کمک روحانی رو پذیرفتیم و خواستیم که پامونو بذاریم توی این راهی که کمک روحانی به ما میشه. این قسمت کتابو دنی میگه راهنمام برام مدام میخون، همون راهنمایی که میگفت کمک یک آدم مست به یک مست دیگه، کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه. و میگه راهنمام مدام به من میگفتش که راه حل من یک راه حل روحانیه و من اصلا معنیشو نمیفهمیدم که چجوری مشکلات من راه حل روحانی میتونه داشته باشه. من از هر مشکلی که به راهنما میگفتم جوابمو اینو میداد، میگفت جلسه رفتی؟ آیا دستتو بلند کردی که صحبت کنی؟ آیا خدمت کردی؟ توی جلسه صندلی ها رو جا به جا کردی، جمع کردی، رو هم گذاشتی؟ آیا فنجونا رو شستی موقعی که قهوه میخوردن یا بعد از قهوه؟ زیر سیگاری ها رو تمیز کردی؟ و باز دوباره میگه که من اصلا نمیفهمیدم که چجوری این کارا میتونه به من کمک بکنه که من حالم خوب بشه و مشکلاتم حل بشه، چون که من اساسا فلسفه خدمت رو متوجه نمی شدم. و همونطور که می دونی انجمن ما یه دونه دایره است که یک مثلث وسطشه و این مثلث سه تا ضلع داره. یه ضلعش یونیتیه، یعنی در کنار هم بودن، اتحاد. یه ضلع دیگه مثلث بهبودی ماست، ریکاوری ماست، و یه ضلع دیگه مثلث خدمت و سرویس دهیه. و این سمبل انجمن ما میگه ما از این بیماری خطرناک جسمی و روحی خلاص میشیم و خوب میشیم اگر که این ستا رو رعایت بکنیم. اوکی دنی؟
اوکی. And so the last leg of that triangle is service. And service is the one that really helped me to understand what being spiritual was. It's not something that is off in the clouds. It's not some big, you know, God that's all powerful. And to me, I mean, there obviously is an all-powerful God, but for me to be of service, I find God. I find God through people. I've never been able to talk to God myself personally, but people have brought God to me. And sometimes it's been the people that you least would expect to be able to do it. They've showed me kindness and love. And a lot of the things that I was missing in my life and in my heart, because I had to keep up this facade of whatever I thought I should be. And it was a false image of myself. So AA helped me to discover myself by being of service and helping other people. I started to realize who I was. And it's a paradox. It almost seems not to be the answer, but it is the answer.
Okay.
Go ahead.
Okay, are you okay if I
start? Yeah, that's fine.
You okay to stop? Okay. دنی میگه که به هر حال این مثلثی که براتون توضیح دادم، بهبودی، خدمت و اتحاد، آخرین ضلعش، آخرین پایه این مثلث خدمت هستش. خدمت به من کمک کرد که درک بکنم روحانی بودن یعنی چه. اصلا نمیدونستم، معناشو در خدمت یافتم. یه روحانی بودن یه چیز بزرگی مثل رفتن روی ابرها نیست یا نبود برای من، یا یه خدای خیلی قدرتمندی وجود داره که میتونه اینجوری هم نه. البته که خدای خیلی قدرتمندی وجود داره، ولی برای من معناش در روحانیت این مدلی نبود. من خدا رو از طریق مردم می دیدم. هیچ موقع خودم با خدا حرف نزدم، اما مردم حرفهای خدا رو از دهان خودشون به من زدن. و چیزهایی که تو زندگیم نبود، مثل مهربانی، مثل عشق و چیزهای خوب دیگه که تو زندگی همیشه می خواستم، اینا رو از طریق کمک کردن به مردم، مردم به من دادن. یعنی وقتی من به دیگران کمک کردم، اون چیزهایی که تو زندگیم نبود از طریق اون آدمها که بهشون کمک کردم اومد تو زندگی من. و میگه اون مسائلی که من داشتم، یعنی تصویر دروغینی که از خودم داشتم، همه از بین رفت. اگر من بخوام این تصویر دروغین خودم از بین بره، اینو از طریق خدمت باید انجام بدم. و AA انجمن به من گفت که اگر من به دیگران کمک بکنم، اون موقع خودم میتونم بفهمم که من چه کسی هستم. خودشناسی من راه عبورش از کمک به دیگرانه. که البته این یکی از پارادوکس ها و تضادهای انجمن و برنامه ماست و به نظر میرسه که پاسخ ما در این نیست، پاسخ ما در این نیست که به کسی کمک بکن تا خودتو بشناسی و عشق بیاد تو زندگیت، اما واقعا جواب همینه. اوکی دنی، you came back at the right time.
Okay. The sun is coming in my window, so it's starting
to
hit me.
Yeah, I see. Yeah, I see that. You want to change it?
No, it's okay. Oh, geez.
What a sunshine. No wonder they call it the sunshine state.
The sunshine state, exactly.
Yeah.
So, what I want to tell you is, whatever your problems are, whatever they are, when I've had many things happen to me in Alcoholics Anonymous. Some of them were good. Some of them were bad. It's just life. Life is going to continue to happen to us, whether we're sober or not. And at 2 years of sobriety, I broke my back. And Alcoholics Anonymous lifted me up and got me through that. My friends took me to meetings. I couldn't drive. I had a body cast on. And people came to my house and helped me. That idea of service. People were of service to me, people who I hardly knew. This was 2 years of sobriety. Then, as a result of that accident, I had to go bankrupt because I couldn't work for a couple of years after that. So with almost 4 years of sobriety, I had to file for bankruptcy. And I was like, oh man, what the heck? But things got better in my life and I kept being able to work and people knew that I was trustworthy, so they would hire me and give me more work. Because I would show up. 90% of life is just showing up and being there for whatever comes down the road. You may not do it perfectly. You may not even do it right. But at least you are present. You are there for what is happening to you in your life at this moment. And that's a big thing for me to be able to stay in the day. That's why in AA we say it's one day at a time. So we're not worrying about what's going to happen in the future. And so we're not worried about or trying to change what has already happened in the past. As a result of my staying sober, I was able to get married. At 40 years old, I got married. It was the first time I ever got married because I didn't know how to get. I didn't know how to be a partner to someone. I didn't know how to do those kinds of things. So I was blessed with two children and a good wife. And that was all due to Alcoholics Anonymous. But as I got a little more sober, as I grew a little more time, I started to get busy. My life got busy. I had kids. I had work. And the first thing I stopped doing was going to the meetings. I would go, oh, I can go to the meeting tomorrow night. I'm okay. I'm not going to drink. I'm not going to do any of that stuff. And what had happened is my spiritual malady was coming back. And I was behaving like I used to behave, even though I wasn't drunk. I was angry and I had resentment. And in the big book, it talks about resentment is the number one killer of alcoholics.
Okay, Danny, I think I should stop. You got to stop here. How about that? Keep at the resentment. I will be back. دنی میگه بنابراین میخوام چیزی که میخوام بهتون بگم و مهمه اینه که مشکل شما هر چه که هست، هر آنچه که مشکل شما هست فرقی نمی کنه. خیلی چیزها تو زندگی هست که چون زندگی همینه، خیلی چیزها هست که اتفاق میفته که خیلی خوبه، خیلی چیزها هست که اتفاق میفته که خیلی خوب نیست، جالب نیست. مثل اینکه مثلا من 2 سال هوشیاری داشتم، احتمالا زمین خورده دنی و پشتش شکسته و میگه بدنم توی گچ بود، پشتم و دوستان به من کمک میکردن، کمک میکردن منو میبردن به جلسات AA، کمک میکردن میمدن خونمون، به من رسیدگی میکردن و این همون خدمتیه که من داشتم به شما میگفتم که زندگی آدم ها رو بهتر و بهتر میکنه و من همینطور زندگیم بهتر شد و آدم ها شروع کردن به من کم کم اعتماد کنن، به هم کار میدادن و رو به پیشرفت من بودم. دنی میگه 90% زندگی اینه که بیای بیرون و خودتو نشون بدی به زندگی. حالا ممکنه که یه کاری رو خوب انجام ندی، اما حداقل میدونی که اونجا هستی و وارد عمل شدی و چیز درست اینه که در طول روز حاضر باشی، اونجا باشی. و برای همینه که برنامه ما فقط برای امروز رو داره که ما رنجش از گذشته نداشته باشیم و نگرانی و استراب از آینده رو هم نداشته باشیم. و ادامه میده میگه به واسطه هوشیاریم و به واسطه بودن در انجمن من تونستم در سن 40 سالگی ازدواج بکنم و این اولین ازدواجم بود، چون که من اصلا بلد نبودم چجوری رابطه برقرار بکنم، بلد نبودم چجوری یه همسر باشم، چجوری یه شوهر باشم و به لطف خدا الان 2 تا بچه فوق‌العاده خوب و یه همسر خیلی خوب و عالی دارم و همه اینا رو از قبل انجمن AA، انجمن الکلی های گمنام به دست آوردم. و میدونید اتفاقی که میفته اینه که من همینجوری هوشیاریم رفت به جلو و وقتی هوشیاریم به جلو رفت زندگیم شلوغ شد. زندگیم شلوغ شد به خاطر کار، به خاطر همسر، به خاطر 2 تا بچه. و وقتی زندگی شلوغ میشه اولین کاری که نمیخوای بکنی برای من اینه که اولین کار میخوام نرم جلسه. میگم خب جلسه رو فردا میرم و جلسه هم یه ذره کم شد، اگرچه که مشروب نمیخوردم و هوشیار بودم، اما به دلیل اینکه وصل نبودم به برنامه مدتی و سرم شلوغ بود، دیوانگی روحانی من برگشت. در هوشیاری مثلا من شروع کردم رفتارهای گذشتم انجام بدم، شروع کردم عصبانی باشم، شروع کردم رنجش داشته باشم، گله‌مند باشم از آدم ها. و اینجاست که برنامه راجع به رنجش با ما صحبت میکنه. یعنی could you tell me what page of the book was the resentment?
64.
Yes. Right. 64. حالا دنی میخواد راجع به resentment، رنجش صحبت بکنه. Go ahead, دنی.
Okay. So it's something we need to avoid. My marriage got very rocky and I got divorced as a result of my own behavior. But I still had these 2 beautiful kids and my ex-wife and I had to raise these kids together. And because of Alcoholics Anonymous, we were able to put our differences aside and raise our children. And it was a very good thing. But my older son, he had this disease. He had the disease of alcoholism, and he was in and out. And I'm sorry to report that on December 5th of this year, or of 2020, my 20-year-old son overdosed and died as a slip in Alcoholics Anonymous. He made a mistake. He used fentanyl. He didn't know it was fentanyl, and it immediately killed him. So I'm grieving through the loss of my child, my firstborn son.
Okay, I'm sorry, Danny, to hear that. Should I go ahead?
Let me just finish
okay,
one thing.
Okay, sure. Of course, I'm sorry.
That's okay. And what I did to get through this, to be to here, not that I'm through it, because I will never be over this, was I went to meetings, and all the people a lot of the same people who helped me when I broke my back 31 years ago, were still in my life, and they're still there to lift me up and get me through one of the most horrific things you could think of. So if I don't know how people make it through their lives without something like Alcoholics Anonymous. I am very grateful that I'm an alcoholic and that I'm sober and that I have these people in my life.
Okay, great. دینی میگه که ما راجب رنجش میخوام صحبت بکنم و رنجش یه چیزیه که تو بهتر ازش دوری بکنی، همیشه ازش دوری کن. من به خاطر اینکه به جلسات کم رفتم و رفتارهای سابقم برگشت، مجبور شدم که از همسرم متارکه بکنم و ازش جدا بشم و اون دو بچه رو ولی ما با هم دیگه بزرگ کردیم. به خاطر این انجمن AA ما تونستیم اختلافامون رو بذاریم کنار و این دو تا بچه رو با هم دیگه به سرانجام برسونیم. از دو تا بچه من پسر بزرگم این بیماری رو داشت. پسر بزرگ من میرفت و میومد توی این انجمن و بند نمیشد. اما متاسفم اینو دارم بهتون میگم واقعا، ولی در پنجم دسامبر سال 2020 پسر 20 ساله من اوبردوز کرد در اثر مصرف اضافی مواد. این فنتیلین مصرف کرد ولی نمیدونست، اشتباه کرد و این ماده بلا فاصله اونو کشت، چون نمیدونست این همون مادهیه که داره مصرف میکنه. و من همین الان بسیار دارم غصه میخورم و غمگینم به خاطر از دست دادن بچه‌ام. و کاری که کردم اینه که هیچ وقت یادم نمیره این غصه از دست دادن بچه‌ام، ولی یه کاری که کردم برای راحت تر شدنم و برای یه مقدار فراموشش اینه که رفتم تو جلسات. و اون زمانی که من پشتم شکست و آدم ها میمدن به کمکم، همون آدم ها دوباره به من کمک کردن. جالبه که همون ها که 30 سال پیش تو زندگی من بودن هنوز هم اینجان و هنوز هم دارن به یه شکلی به من کمک میکنن و من خیلی خوشحالم که یک الکلی هستم و تونستم به واسطه الکلی بودنم این انجمن رو پیدا بکنم و این دوستان رو و این شیوه زندگی به من داده شده. Okay, Danny, I said all of that. Go ahead.
Okay. So in closing here, I just
Danny,
want you to know
that didn't you want to read that part of the book?
Which part?
About resentment, 64.
Okay.
دنی میخواد یکم دیگه راجع به رنجش بگه.
Give me a sec. Okay. So I'm trying to... Okay. So... This is page 64 at the bottom, and it says that resentment is the number one offender. It destroys more alcoholics than anything else. From it stem all forms of spiritual disease. For we have been not only mentally and physically ill, we have been spiritually sick. When the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically.
Okay. دنی میگه صفحه 64 کتاب الکلیا بیگ بوک میگه رنجش دشمن شماره یک ما میباشد. و رنجش بیشتر از هر چیز دیگه‌ای باعث نابودی الکلی ها میشه. و انواع مرض‌های مختلف روحی از رنجش سرچشمه میگیره. ما نه فقط از نظر جسمی و ذهنی بیمار هستیم، بلکه از نظر روحانی هم بیمار هستیم. و وقتی که ناخوشی روحانی ما برطرف بشه، اون موقع جسم ما و ذهن ما هم به سلامت خواهد رسید. این سفارش دنی هستش راجع به رنجش کتاب بیگ بوک صفحه 64. اوکی دنی.
اوکی سو in closing here because it's getting pretty late, I just want to let you guys know that it doesn't matter whether you're rich, whether you're poor, whether you're, you know, whatever it is that you think you are, you can have a life in Alcoholics Anonymous if you join us. If you make that decision in step three to let your life, your will and your life to the care of God as you understand him. So if you leave your life in the care of God and you live it that way, good things happen to us. It doesn't mean that life is not going to happen. But we're going to have a way to get through life without using to cover up our feelings. I have sorrow. I have sadness. It's horrendous right now. But I also have lots of joy. I have another son. He's a beautiful kid. And he needs me now more than ever. And I've learned through Alcoholics Anonymous how to be of service to people. And now I have to be of service to my youngest son. We have to take care of each other. And that's what Alcoholics Anonymous is all about. It's one drunk talking to another, listening to their problems, helping them find solutions, and living life together. No matter what happens, we don't pick up that first drink. We don't go to the drugs. When stuff befalls us, when bad things happen in our lives, we go to our friends and our sponsors and our people in Alcoholics Anonymous. And when good things happen in our lives, we go to share with our people in Alcoholics Anonymous the good things. We get to share our lives together, how they truly were meant to be, how they truly were meant to be. So I hope that you find what I found in Alcoholics Anonymous. I have found a way of living which is truly miraculous, that I can get through just about anything. That big book, knowing this big book, mine's got a leather bind, will save your life and show you a way to live, and you will have a good and prosperous and healthy life, however you describe or define that. So thanks for letting me share.
Okay, Danny, let me explain all of that. That was beautiful share. It was one of the ones that I really enjoyed translating. Danny میگه در خاتمه میخوام بهتون بگم که مهم نیست که چگونه آدمی هستید، آیا شما پول دارید، بی پولید، چجوری فکر میکنید خودتون که هستید، ولی شما میتونید در انجمن الکلی های گمنام با ما یک زندگی خوب و در کنار ما داشته باشین. قدم سوم ما میگه که ما اراده و زندگی خودمون رو به خدا میسپاریم و شما هم بیایید در کنار ما و اراده و زندگی خودتون رو به خداوند بسپارید. من میدونم که وقتی این کارو بکنید اتفاقای خوب براتون میفته. نه اینکه زندگی سراسر اتفاقای خوبه، که زندگی میتونه غمهایی هم داشته باشه، مثل الان من که در غم از دست دادن پسرم هستم و غمگینم، اما میتونید از این فلسفه سپردن زندگیتون و ارادتون به خدا استفاده ببرید و برید به جلو. من مثلا اگرچه که یه پسرم رو از دست دادم، ولی خب طرف دیگه قضیه اینه که یه پسر دیگری دارم که ازش مقدار زیادی لذت میبرم، از وجودش لذت کسب میکنم و یاد میگیرم که چطوری باید به اون عشق بدم. و ما توی الکلی‌های گمنام باید به هم دیگه کمک بکنیم. این انجمن به همین دلیل به وجود اومده، کمک یک مرد به مستی دیگر کمک یک الکلی و الکلی دیگر. ما حرفای همدیگر رو گوش میکنیم، بعد از گوش کردن به حرفای همدیگه راه حل‌های متفاوت به همدیگه پیشنهاد میکنیم و هر اتفاقی که بیفته با همدیگه اونو این مسیر رو میریم جلو. ولی یاد میگیریم که اولین مشروب رو بر نداریم و اولین مواد رو هم بر نداریم. مسائل سخت که پیش میاد دوستهای ما هستن تو ای ای، راهنما هستش و خود انجمن هستش که به ما کمک میکنه بتونیم از این مسائل سخت عبور بکنیم. و وقتی مسائل خوب برامون پیش میاد، چیزای خوبمون رو با همدیگه به مشارکت میذاریم و زندگیامون رو برای همدیگه تعریف میکنیم و با همدیگه زندگی میکنیم و به همدیگه میگیم که واقعا قرار بوده ما چطوری باشیم در زندگی. و من الان یک زندگی پر از معجزه و خارق‌العاده دارم و با کمک انجمن ای ای میتونم بر همه مشکلاتم فائق بیام. زندگی من به واسطه کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام نجات پیدا کرده و شما هم اگه این کتاب رو بخونین و از انجمن استفاده بکنید، زندگیتون پر از فراوانی و پر از سلامتی میشه و یا پر از چیزهایی میشه که خودتون دوست دارید باشه. اوکی دنی؟ I explain all of that. I translated that.
Okay. So, are we going to do questions and answers?
اوکی. دنی از همه تشکر میکنه و میگه که حالا ما میخوایم سوال و جواب انجام بدیم. آقا داوود عزیزم، ما برنامه‌مون چیه؟
داوود جان اجازه است من صحبت کنم؟ ببخشید تو رو خدا.
سلام آقا مصطفی.
خب سلام صدی خانم مصطفی حسن الکلی، من ممنونم از شما. بله جلسه همکنون برای پرسش و پاسخ هست. دوستانی که تمایل دارن رو صفحه چت بنویسن داوود عزیز منشی محترم سوالا رو میخونه بعد اعلام میکنه. فقط من موضوعی که خواستم بگم، چون دوستان پیشنهاد کرده بودن که ما جلسه رو با فرمت پرسش و پاسخ، گفته بودن یه مقدار تکراری شده همش سخنرانی و بعد مشارکت، ما امشب پرسش و پاسخ هست، فردا شبم جلسه همون پرسش و پاسخ هست، یعنی هماهنگی که کردیم این دو شب پرسش و پاسخ هست، اما شنبه پرسش و پاسخ نیست و احتمالاً قدم شیش ما که خانوم سدی هستش، ببخشید خانوم سلوی سخنران قدم شیشمون هستن، اگر وقت داشته باشن ایشونم یه پرسش و پاسخ در مورد قدم یک تا شیش میذاریم. من حالا سخنران فردامون اسمشو نمیدونم ولی فکر کنم 44 سال تمیز هستن و حالا اطلاع رسانی میکنیم. یه موضوع دیگه ای هم که من خواستم بگم این هستش که ما اینکه جلسه‌مون تغییر کرده، حالا به خاطر اینکه یوزر پس ایمیل اصلی دست ناحیه نبوده و ما مجبور شدیم که این لینک رو عوض کنیم. من خواهش میکنم، ما هر شب بالای 200 نفر ارتو گروه بود، امشب حالا به 160-170 نفر رسیده، یعنی 30-40 نفر 50 نفر از دوستان یا نمیدونن لینکو یا اینکه میرن تو اون گروه و اون گروه بسته شده. یه موضوعی من در رابطه با این گروه بگم که این گروه یک گروه رسمی زیر نظر ناحیه 15 هست و رأی وجدان از اول این گروه بر اساس درخواستی که ما به خاطر شرایط کرونا اتفاق افتاد از ناحیه‌مون بوده و اینجا ما اساسنامه به اون صورتی که جلسات دیگه دارن نداریم. انتخاب خدمتگزارا توسط ناحیه صورت میگیره و روابط عمومی ناحیه این گروه رو میچرخونه و هماهنگ کردن 7 مترجم برای 7 روز مختلف و سخنران یه مقدار کار سختیه. به خاطر همین ما نمیتونیم اعضایی رو که آگاهی ندارن یا نمیشناسن به عنوان خدمتگزار انتخاب کنیم، چون یوزر پس باید بهشون بدیم، هاست باید بهشون بدیم و گروه به مشکل میخوره. من این موضوعی بود که خیلی از دوستان به بنده از بنده پرسیدن که آقا به چه صورت این گروه. من خواستم امشب بگم که اکثر این خدمتگزارهایی که تو این جلسه یا مترجم هستن یا پشتیبانی میکنن، اینها خدمتگزارهای خدماتی ناحیه 15 هستن، از دوستم علی مترجم عزیزمون که گرداننده ناحیه هست، یا امیر، یا حالا بقیه دوستان که خدمت دارن، یا کوروش که منشی ناحیه هست تو این گروه و رأی وجدان ناحیه پشت این دوستان هست، و ایشالله که بتونیم این جلسه رو به بهترین شکلی که ممکن برگزار کنیم. این جلسه اولین جلساتی بوده که تو کرونا شکل گرفته و تا الان نزدیک 250 تا سخنران از آمریکا و دیگر جاهای دنیا دعوت شده، و انشاءالله که بتونیم از این به بعد هم مهمان و خدمتگزار خوبی برای شما دوستان باشیم. من از همه خدمتگزارای این گروه، چه از مترجما، چه از دوستمون علی پشتیبان که سخنرانها رو برامون هماهنگ میکنه، چه از منشیای جلسه، چه از پشتیبانها، چه خزانه دار، چه دوستمون اون یکی علی که تا الان نزدیک به 1200 کتاب برای تازه واردین پست کرده، تشکر میکنم. همتون رو دوست دارم. مرسی به بنده اجازه میدید در این گروه خدمت کنم.
ببخشین دوستان عزیز، من رضا هستم الکلی. آقا داود عذرخواهی میکنم، بچه‌ای که دارن سوال می‌نویسن خواهش ازتون میکنم، اولا سوالاتتون مرتبط بشه، حالا اگه حالا یه وقت سوال ضروری دارین اشکال نداره میپرسیم، ولی حتما ذکر مدت پاکیتون رو زیر سوالتون بنویسین. ممنونم، شبتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. من سوال اول رو با اجازتون میخونم. دوستان همونجوری که دوست عزیزم آقا رضا گفتن، محبت بفرمایید من بعد از این مدت پاکی رو توی سوالها قید کنید و اینکه آیا راهنما دارید یا نه. خب سوال اول اینکه قدم 11 مخصوصا مراقبه رو چجوری انجام دهیم؟ قدم 11 مخصوصا مراقبه را چگونه انجام دهیم؟ من میکروفون میدم.
Okay. Danny, first of all, thanks for being patient. They were explaining and people are writing their questions. The first question is, how do we do in step 11, how do we do not meditation? How do we do meditation on step 11? Didn't mention the length of his or her sobriety.
Okay. Well, I thought we...
you okay. thought you were doing 1, 2, 3. Yeah.
But that's okay. I mean, I can give a quick answer to that.
Okay.
If you have problems with meditation... You start out slow. There's breathing exercises you can do. There's on the internet, there's some guided meditations that can help you towards it. And it's a very important part of step 11. When I first got sober, I thought step 11 was prayer only. It says prayer and meditation. And I had to learn how to meditate, and I had to do it very like a child. Start with simple instructions and move forward with meditation. Move forward with breathing and taking time. And I started out with just 2 minutes of quiet time. And now sometimes I can get up to 15.
Okay, that was great. اوکی. دنی میگه که اول که من فکر کردم سوال راجبه قدم 1, 2, 3 هستش، اما خوبه 11 رو هم میتونم جواب بدم. یه جواب سریع و جوابش اینه که اگر مشکل مراقبه دارید، آروم شروع کن، خیلی آرام آرام شروع کن، اصلا نمیخواد عجله کنی برسی به مراقبه ایدئال. با نفس کشیدن شروع کن. میتونی بری تو اینترنت راهنمایی میکنه. بعضیا هستن که یادت میدن چجوری مراقبه کنی، میگن منو دنبال کن، این کاری که من میکنم و بکن، و میتونی اون رو هم انجام بدی تا ذره دستت بیاد مراقبه چیه. مراقبه یه قسمت خیلی مهم قدم 11 است. منم اول فکر میکردم قدم 11 فقط دعاست، ولی بعدا فهمیدم میگه دعا و مراقبه. خودم که اول شروع کردم مثل یک بچه شروع کردم. ساده بگیرید من نفسای میکش نفسای کوتاه بلند میکشیدم به زمانهای کوتاه و خیلی دیگه اون اوایلش که سر میکردم 2 دقیقه فقط در سکوت به سر میبردم، اما الان میتونم تا 15 دقیقه ذهنم رو در سکوت آرام نگه دارم. پس کل جواب دن اینه که آروم آروم شروع کن، با نفس کشیدن شروع کن، از اینترنت استفاده کن و بله در کنار دعا مراقبه بکن. اوکی آقا داوود جان، سوال بعدی. Thanks Terry, that was great. Next question.
بسیار عالی، سوال ممنون و متشکرم. سوال بعدی، چگونه می توانیم با مشکلات پیرامونم کنار بیام، با نظرات خلاف آقایان نجنگم؟ چگونه می توانیم با مشکلات پیرامونم کنار بیام و با نظرات خلاف آقایان، حالا این دوستمون نوشته آقایان، نجنگم، کلا با نظرات خلاف نجنگم.
سن پاکی و اینا رو ننوشتن آقا داوود؟
نه خیر، هنوز به اونجا نرسیدم. سوالا همه قبل
okay.
از این بود که
اوکی. Then here is another question for you. It's at the beginning of the meeting they have written it. So they didn't mention the length of their sobriety. This question is how can I get along with the problems that are around me and how do I not fight with the opinions that are against my opinion. The writer of this may be a woman or may not be. As she said, not fight with the mentality of the men.
Okay. Hopefully you have a big book. And there's some things in the book. I'm not quite sure exactly what pages they're on, so you may have to try and find them. But in our traditions, it says we have no opinions on outside issues. So we try to keep opinions, let people have their opinions, but don't fight them on them. You know, as long as we stay within what we get taught in AA. So we try and stay out of the controversies, also part of our traditions. And we don't fight with people. When they have their opinions and they're disagreeable, either there you have a couple of choices. You can just walk away from them. You can listen to the opinions and tell them that you disagree with that. But don't fight with the people, because when you fight, they're just going to have a closed mind and they're going to come back at you. So by example, we just bring God, love and kindness into our lives. Love and tolerance is our code. So you have to tolerate these people, even though sometimes they are intolerable. And that's where faith and God come in.
Okay, great. That was a great answer. دلیل میگه خب اول از همه امیدوارم شما که این سوال رو نوشتید که یه کتاب بیگ بوک الکلی گمنام رو داری. توی این کتاب چیزایی هست که دقیقا نمیدونم چه صفحه ایشه، ولی اگر این کتاب رو بخونی یا قسمتش رو بخونی خودت پیدا میکنی. ما تو سنت همون هم میگه که ما عقیدهی در مورد موارد خارجی نداریم. حالا میگه که آدم ها میتونن عقیده داشته باشن، بذار عقیدهشون رو داشته باشن، اما یادت باشه که با عقیده اونا نجنگی. اگر در چارچوب آنچه AA بهت میگه بمونی، یعنی از تناقض هم خارج میمونی و به نوعی داریم که از تناقض خارج بمون. حرف دنی به شما اینه، از تناقض و تضاد خارج بمون. میگه با آدم ها نجنگ، این جمله مهمیه، با آدم ها نجنگ. وقتی که عقیده دارن، عقیده‌ای رو دارم و تو با عقیده‌شون مخالفی یا حتی عقیده‌شون اصلا جالب نیست و عقیده خوبی نیست، اشکال نداره. چند تا کار میتونی بکنی. یکی این که بری کنار از سر راه اون داستان، اون آقایون و کاری نداشته باشی، یعنی خودتو دور بکنی، یا اینکه گوش بکنی حرفشون و عقیدشون رو و بگی مخالفی، اما باز دوباره چیز مهم که میگه اما نجنگ، چون اگر بجنگی ذهن اونا رو میبنده جنگ تو و بر میگردن و تلافی میکنن. اگر تو بجنگی با عقاید دیگران ذهن اونا بسته میشه و این بر میگرده به خودت. پس در عقاید دیگران خداوند و عشق و مهربانی رو در نظر بیار و اگر چه که غیر قابل تحمل هستن تو تحمل کن، حتی اگر آدم ها غیر قابل تحمل هستن. ایمان داشته باش و خداوند جلو چشمت داشته باش و میتونی تحمل کنی بدون جنگ. نکته بزرگش اینه که نه جنگ با آدم ها. Thank you Danny, that was great. در ضمن میگم بیگ بوک هم حتما بخونید و داشته باشید. سوال بعدی آقا داوود جان.
ممنون و متشکرم. دوست بعدیمون نوشتن که من زود رنجش میگیرم چه کار کنم؟ من زود رنجش میگیرم چه کار کنم؟
اوکی. Danny, سن پاکی اونام که ندارن دیگه. Danny dear.
نه خیلی. ببین.
Okay, exactly your point, and it didn't mention the length of his or her sobriety. The question is, I get resentment quite often and very quickly. What should I do? Your topic, resentment.
Yeah, well, this is a good one because...
Yeah, it's a great one.
This is the number one killer of alcoholics, and we talked about that. So, a lot of times... I'm not sure what page it is, but it may be a couple pages before or a couple pages after 64. It talks about when we get agitated, we pause. So when you start feeling that anger and that resentment come up, you try and get away from that thought. Get that thought out of your mind. Clear your mind of it. And if it keeps recurring, we do those 10 steps. And the fourth step, basically, the 10th step is basically 4, 5, 6, 7, 8, and 9 on any given moment, any given day. So when you get the resentment, you try and pause. Don't get agitated. Don't buy into that thought. Step back from it. Think about something else. Think about your kid. Think about flowers. Think about something that you love. And don't let that resentment brew up fast and hard. And then we take that, we write it, we put it down on paper. The person we resent, what they did to us that makes me resent them, and what my character defects are that that is buying into the resentment. Like, is it because I'm afraid that I'm not going to get something? Am I afraid that I'm going to get something that I don't want? So pause when you're agitated is the best thing to do with those quick resentments. And then inventory.
Okay, that was great. داری بگه این یک سوال خوبه. یک سوال خوبه. تو کتاب بیگ بوک امشب براتون خوندم که رنجش دشمن شماره یک ما الکلی هاست و میتونه ما رو بکشه. ما رو تا مرز کشتن رنجش میبره جلو. پاسخ دنی به این دوست عزیزمون اینه که خیلی وقتا وقتی عصبی میشی و رنجش در تو به وجود میاد صبر کن. صبر کن و فاصله بگیر و دور شو از مسئله، خودتو دور کن، ذهنت رو خالی کن. اگر دیدی هی دوباره داره اتفاق میفته، این قدم ده بنویس. قدم ده شامل 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 میشه. یعنی وقتی شما یه قدم ده بنویسی، تمام قدم های 4 تا 9 هم کار کردی. قدم ده در هر لحظه و در هر روز که بنویسی شامل 4 تا 9 میشه که خوبه و مجددن. باز دوباره مثل سال قبلی که روی یه چیزی تاکید میکنه، اینجا تاکید میکنه، مدام میگه صبر کن، عصبی نشو، فاصله بگیر و خودتو درگیر اون فکر نکن، توقف کن و فکر بچه تو بکن، فکر گل بکن، فکر هر چیزی که دوست داری و بهش عشق داری بکن و نذار که رنجش در تو بجوشه و به سرعت همینجور پیش رونده بره به جلو. و بعدم وقتی فاصله گرفتی و عکس العمل به رنجشت نشون ندادی، بنویس، بنویس که از کی رنجش داری، موضوع رنجش چیه، و بنویس که از کی رنجش داری، اون شخص چه کار کرده، و بعد بنویس که نواقص خودت چی بوده که اون رنجش به وجود اومده. ببین که ترست بوده که باعث رنجش شده، میترسی یه چیزی دستت نیاد یا میترسی یه چیزی دستت بیاد، و به دین گونه است که تو میتونی رنجشت رو مهار و مدیریت بکنی. رنجش یعنی این که تو صبر بکنی و وارد فضای عکس العملی نشی تا همون موقع رفع و رجوع بشه و بعدم قدم ده. اوکی دنی، دات واز گریت. آقای داوود عزیزم سوال بده.
ممنونم. دوست بعدیمون نوشتن که منظور از ناخوشی روحانی چیست.
اوکی دنی، are you ready for the next question?
There is a person who would... I just want to let you know that this is my last one because I have got to get going now.
Okay.
Sorry.
It's okay. Thank you. Already you have stayed very long. دنی میگه که این سوال آخریه که میتونم پاسخ بدم و در زم سوال. اوکی دنی، the last question is آقا دا بود سوال این بود که اوکی the last question is what does it mean by spiritual بیمار. آقا تا بود دوباره بخوری.
بله، منظور از ناخوشی روحانی چیست.
اوکی، what does it mean by spiritual sickness, what is the meaning of it?
The meaning of spiritual sickness This is a good question, and it's a very hard question to answer because it's different for a lot of people, you know. But for me, spiritual sickness means that I allow myself to be making decisions or actions that are not they're not in connection, they're not in balance with the world around me. They're decisions and actions that are based out of hate, that are based out of ignorance, that are based out of fear. So when I start to lose these fear and this ignorance and this negative emotional state, the hate, the judgment, when I start judging, that's spiritual sickness. Because I'm not taking into consideration the spirit of things around me. It's very important to know the spirit of things around you. And you cannot know them with hate and anger and resentment. You can't get to the core of things. So spiritual sickness is a core problem. It's our values. It's what we believe. So we have to change these negative beliefs that are causing us to react badly. So the spiritual sickness is your belief system. It's your value system. You know, it's the thing that says, well, it's okay to steal from this guy, or it's okay to, you know, mess around with my neighbor's wife. Those are those are values that are spiritual, based on the sickness. And we have to be rid of that.
Okay. Okay. Do you allow me to translate, or would you like to leave?
No, I'll listen to the translation, and then I'm going to leave.
Okay. دنی میگه که این خیلی سوال خوبیه و خیلی هم سوال سخت و مشکلیه. برای آدم های متفاوت این سوال متفاوته. برای من معنیش اینه که مشکلات بیماری روحانی، معنیش برای من اینه که من اجازه میدم به خودم که تصمیم هایی بگیرم یا کارهایی بکنم که در رابطه و در تعادل و در تعامل با دنیای اطراف من نیست. تصمیمات و اعمالی که درست نیست، از روی نفرت، از روی انکار، از روی خشم و از روی ترس، اینا در رابطه درست و خوب با دنیا نیستن. وقتی که من ترس، انکار، منفی بافی ذهنی رو از دست میدم، یعنی که این بیماری کم رنگ شده. وقتی که قضاوت میکنم، یعنی این یک نوع بیماری روحانیه. من باید روح چیزهای اطرافم رو بفهمم. وقتی که بیماری روحانی دارم، نمیتونم با چیزهای اطرافم مرتبط باشم. وقتی عصبانیم، وقتی رنجش دارم، وقتی نفرت در وجودمه، وقتی میخوام قضاوت بکنم، چیزهای خوب اطرافم رو نمیتونم بفهمم و در تعادل نیستم، حالم خوب نیست. و دنی میگه که بند ناف مشکلات ما، اصل اساس مشکلات ما همین بیماری روحانیه. ما یک اصولی داریم، یک ارزش‌هایی داریم که ما رو در دنیا درست سرپا و در تعادل نگه میداره. من نمیتونم بگم اوکیه که دزدی بکنم یا اوکیه که بزنه همسایه چشم داشته باشم. اینا یه و ارزش هاییه که بر اساس خوب بودنه. اینا اصول خوب و نیک در دنیا هستش که اگر من انجام ندم، یه نوع ناخوشی روحانی بر من غلبه کرده. باید اینا رو انجام ندم و با دنیای اطرافم در تماس باشم. کارهای خوب، چیزهای خوب، اصول. اوکی دنی.
اوکی. Thank you for letting me be here. I'll come back.
It was great. On behalf of the group, I really thank you, Danny. You were great. I enjoyed translating for you. Go ahead. Danny, are you there? Danny, are you there?
خب
نه رفته. آره متاسفم.
قربان شما. من